أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حتما در دین یه سری واجب هایی هست که اهمه، یک سری واجب هایی هست که مهمه، یعنی برای خودش مسائل دینی ما هم یه سری طبقه بندی داره، یه چیزایی از یه چیزایی دیگه مهمتره. جز اون مواردی که خیلی مهمه که ماها گاهی اوقات مراعات نمی کنیم یا میزانش در دین برای ما چندان مهم نیست، که قیافه دین ما رو شبیه کاریکاتور میکنه. شکل کاریکاتوری همه اعضا رو داره، اینجوری نیست که طرف مثلا کاریکاتور میکشه دماغ نداره، که دماغ داره، گوش داره، چشم داره، دست داره، پا داره، منتهای مراتب اینها رو غیر متناسب داره. غیر متناسب که داره، خنددار میشه، مضحک میشه. ما خیلی وقتا طبقه بندی ها رو در دین مراعات نمی کنیم. یکی از موارد بسیار بسیار مهم در این که انسانی رو میخواید تیزابی بهش بزنید و محک بکنید، خودتون رو و دیگران رو و جامعه رو، که این چقدر به درجه های ایمانی نزدیکه، موردی است که الان عرض میکنم. نکته این است که سوال شده از ما، که من این رو در پاسخ به اون سوال میخونم، و اونی که سوال کردن عزیزان که چطور است که ما که این مقدار متدینیم و نمیدونم چی موشیه این موشیه امیرالمومنینیم و همه اینها، چرا این مقدار مشکل برای ما به وجود میاد و برای جامعه ما به وجود میاد و همه اینها. این جواب به این سوال گوشه ها و لبه های مختلفی داره، یعنی جواب های چند ضلعی داره، باید به اضلاع مختلفش پرداخت. منتهای مراتب بنده امشب به این ضلع از قضیه میپردازم که ما کهنه یه فرضی گرفتیم در مسئله. فرض مسئله اون اینه که ما که خوبیم، جامعه هم که خوبه، همه چی که سرجه، پس چرا اینجوری میشه؟ داریم اینو سوال میکنیم. من میخوام بگم که یک مقداری در این فرض بد نیست تشکیک کنیم و شک بکنیم. چرا اینقدر راحت این فرض رو میکنیم که من که خوبم، ما که خوبیم؟ چرا یه همچین فرضی رو میگیریم و فکر میکنیم همه جای دنیا اینایی که بدن؟ چرا؟ میبینید مثلا جز فرضای مسئله است. انگار روایت هست از امام صادق علیه السلام، میفرمایند که لا تغترو به صلاتهم ولا به صیام هم. شما گول نماز روزه کسی رو نخور. فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش. گاهی اوقات طرف چنان عادت میکنه و خو میکنه به نماز و روزه که اگر نماز نخونه، روزه نگیره، خودش به وحشت میفته، خودش اذیت میشه. خب یعنی یه جوری عادت کرده به نماز روزه که بالاخره خودشو اگه این کار انجام نده به وحشت میفته. خب پس با چی آزمایش کن، امتحان بکن؟ ولکن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامانه. اگر میخوای آدم خوب رو تشخیص بدی، یکی از شاخصهای بزرگش اینی که چقدر طرف راست میگه و چقدر امانت داره. خودت هم میخوای محک بزنی، با همینا محک بزن. آیا اینجوری هستی که سرت بره ولی راست میگی؟ به همکارت راست میگی، به همسایت راست میگی، به همسرت راست میگی، غیر اون در حقیقت استثناءات مجاز که در دروغ گفتن، که اونها هم خیلی مواردش کمه، مثل اصلاح ذات البینیه. اونجا داریم که اگر کسی اونجا راست بگه، فهو عند الله کاذبن، در نزد خدای همچنان دروغگوه. اصلاح ذات البین که اگه بعضی هنرشو ندارن، خواهشن وارد فضا نشن، چون که بالاخره یه خورده یه شامورتیوازیه لازم داره که مثلا به این بگه اتفاقا ما صحبت کردیم، اونم میگفتش که منم همچین حالا خیلی مشکلی ندارم، بعد به اینم بیاد همینو بگه و خلاصه جوش بده بره تموم بشه. اینجا جزء موارد استثناء در حقیقت حالا مثلا دروغ گفتنه، ولی موارد اینجوری نیست که آدم همینجوری فرت و فرت دروغ میگه، به این دروغ میگه و اون دروغ میگه. تو سیاست دروغ میگه. ببینید چقدر سلب اعتماد میشه. یکی میگه آقا ما سالیان از رکود خارج شدیم، یکی میگه اصلا ما هم تو رکودیم بد، یکی میگه اصلا من آدم دیگه یواش یواش بی اعتماد میشه، یکی میگه گندم ما خودکفا شدیم، یکی میگه ما گندم داریم وارد میکنیم ببین چه گندمی وارد میکنیم، یکی میگه بنزین خودکفا، یکی دیگه داره میگه. خب اینا سلب اعتماد میکنه، هم تو جامعه هم تو فرد. افراد خودشونو نگاه بکنن ببینن چقدر اهل راستگویین. چرا این فرض رو میکنیم که ما که کارمون درسته، و حالا اینکه توی جامعهمون دروغ رواج داره مثل ریگ. ببینید امام، حضرت امام در 40 حدیث این روایت که الان براتون خوندم ایشون میارن، 40 حدیث ایشون 70 سال پیش نوشته. خب 70 سال پیش ایشون گزارش میکنه که امروز در جامعه ما دروغ قبحش هم حتی ریخته. باید ایشون چشم باز بکنه امروز رو الان نیا کنه که اصلا میبینید بازار ما داره دروغ میگه، جنس اینجوری برمده مارک فلان میزنه، اصلا راحت راحت طرف به خانمش دروغ میگه و به انواع مختلف اینو توجیه میکنه، میگه دروغ نبود، توریه بود، دروغ نبود، پیچوندم، دروغ نبود، خالی بندی بود، دروغ نبود، این بود، یعنی هزار تا عنوان پیدا میکنه برای اینکه این دروغه رو توجیه کنه. ما با این جوانای تحصیل کرده به دلیل این سابقه دانشگاهیمون با این بچه‌های حالا دانشگاه خوبمون یه داریم مرتبطیم دیگه، خودمونم بخیر بودیم اونجا ها و باشون مرتبطیم. یکی از چیزهایی که اینها میرن در این کشورهای خارجی، خارجی منظورم افغانستان اینا نیست، مثلا کشور اروپایی آمریکایی میبینن و سریع جذبشون میکنه، بله در رده های کلان دروغ های وحشتناک هم میگن، ولی میبینه اه بازارش اینجوری اونش اینجوری، سری جذب میشه، میبینه دروغ نمیگه، طرف دروغ نمیگه. خب این جذب میکنه. تقریبا هر کی میاد همینو میگه. حالا دوستان اگه خودشون هم سفر اینجوری داشته باشن دیدن خودشون که میبینید که همینه، جنس همینه، همین داره میگه، همینه دروغ، نه دروغ میگه نه دبه داره توی اون برخوردهای فردی. خب اینا چیه؟ اینا جز چیزهاییست که اگر رعایت طرف نکنه، خب بابا از یکی از مهمترین عناوین دینی داره میاد پایین. تصمیم بگیریم دروغ نگیم، خبر دروغ منتشر نکنیم و اداء الامانه و امانت داری. حالا پول امانت، جنس امانت، گاهی اوقات سر و سخنه به اون امانت. یه نفر یه چیزی به شما میگوید و میگوید که این بین خودمون دو نفر بمونه، بعدش میبینید که پس فردا دست همه هست، با همین تأکیدش که بین خودمون دو نفر بمونه. خب این امانت داری و این صدق حدیث دو تا چیزی است که ببینید گاهی اوقات ماها برخوردامون با دیگران و ارتباطمون با دیگران یه سری شاه کلید داره. اینا این راستگویی و صداقت و امانت داری و دبه نکردن و اینها چیزهایی است که شاه کلید ارتباط با خلق الله. کلا همه جای دنیا خوششون میاد از حرف صادقانه، همه جای دنیا از حرف صادقانه خوششون میاد، ولو این که مقداری تلخ باشه بعضی جاها به شما اعتماد بیشتری میکنن. من الان به عنوان یک مشاور خانواده میبینم تو دعواهای خانوادگیش بسیارش برمیگرده به دروغگویی که به هم دیگه میگن، و بعد دروغگویی چون باعث این میشه که میگن دروغگو کم حافظه است، این روایته. خب و بعد نمیتونه همه این دروغ ها رو مجموعاً کنترل کنه تو ذهنش، چون که بابت یه دروغ شما باید 5 تا دروغ بگید تا اونو ماسمال کنید، بعد بابت هر کدوم از یه دونه هاش باز دوباره باید یه عالم دروغ بگید، بعد حجمش انقدر زیاد میشه مثل بهمن همینجوری بزرگ میشه، بعد شما نمیتونید مراقبت کنید این همه دروغ رو، چون نمیتونید مراقبت بکنید لو میرید، لو که رفتید دیگه بی‌اعتمادی میشه. ابی کهمس میگه گفتم به امام صادق علیه السلام، گفتم که عبدالله ابن یعفور به شما سلام رسون. حضرت میگن از جانم بهش سلام برسون و بهش بگو بشینه فکر کنه ببینه چرا اینقدر امیرالمؤمنین پیش پیغمبر عزیز کرده است، اینو بره پیدا کنه رمزشو. بعد خودشون جواب میدن، میگن که فإن علی علیه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلی الله علیه وسلم به صدق الحدیث و اداء الامانه. این مقدار آبرو پیش پیغمبر پیدا کرده نیست مگر به خاطر اینکه راستگو بوده و امانتدار بوده. این ویژگی ها رو تو خودمون جا بندازیم سرمونو میگیریم بالا، جان اندازیم، اینقدر فرض نگیریم در مسئله. با این بازاری که توش مثل ریگ دروغ میگن، مثل ریگ، اصلا پیش فرض بسیار از برخورد این که خالی بندیه تو بین تو فضای سیاسیون، که یه موقع حضرت آقا به این سیاسیون اینو گفتن، گفتن آقا بعضیا فکر میکنن ما داریم لا خدیعت فی الحرب، در جنگ ما خود و نیرنگ نداریم، فکر کردن که این تو جنگ های سیاسی هم همینه، ما با دشمن میتونیم بله اینور دود روشن کنیم مثلا از اونور بجنگیم، که میگن خودعه در جنگ اشکال نداره، یعنی هیله زدن این مدلی، منتها فکر میکنه که مثلا این گروه های سیاسی هم میتونن با هم دیگه همچی کارهایی بکنن. یعنی شروع میکنن همه رو سر کار میزنن، خبرهای دروغ میزنن، تیک خبر میزنن یه جوری که اصلا سرتش نباشه، یه چیزی دیگه در میاد. اینا رو داریم مسلمان های خودمون، بچه هیتی ها و اینا روزنامه ها. خب این فضا میشه پر دروغ و این موجب دوری ما میشه از رحمت الهی. اینها رو بعد به عنوان کسایی که حسینی هستیم انشاءالله و داریم تو این هیئت ها رفت آمد میکنیم، معلوم بشه که انشاءالله این هیئت رفتن اومدنهای ما یه تأثیرات عملی واقعا در ما داره ایجاد میکنه و ما یه مقداری داریم مورد پسند امام زمان میشیم انشاءالله. اینا نیا خب پیغمبر دارن امیرالمومنین رو اینجوری با این ملاک تحویل میگیرن، خب امام زمان ما رو داره با چه ملاکی تحویل میگیره؟ امام زمان هم با همین ملاک داره تحویل میگیره. نگاه میکنه ببینین چقدر راستگوه. به اینا دقت کنیم. یه صلواتی برام جلسه قبل که پریشب بودی خدمتون ما رسیدیم به این نقطه رسیدیم. یکی از گناهان کبیره، گناه کبیره تعرب بعد الهجره، گناه کبیره تعرب بعد الهجره. خب در فضای اجتماعی اینو معنی کنیم ببینیم یعنی چی تعرب بعد الهجره. یک کلمه ای رو بهش رسیدیم به نام کلمه الاعراب، اعرابی. خب گفتیم اعراب جمع عرب نیست، که بعضی ها تو همین حادثه منام انقدر فکر میکردن که مثلا دارن بحث قرآنی میکنن، حتی تو ترجمه ها نوشته عرب های نمیدن فلان. جمع اعرابیه، خدا با عربا مشکل نداره، با اسوانیا، قزوینیا فلان. ملاک دین ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این ملاک دینه. حالا عرب باشه، انگلیسی زبان باشه، فارس باشه، اروپایی باشه، آمریکایی باشه، اینا که. و ما اخوت اسلامی اقتضاش این است که ما اینها رو درشت کنیم. بعضی ها میگفتن این کمک به سوریه و اینها، میگفتن آقا چراغی که به خونه رواز به مسجد حرومه. گفتم درست، منتها خونه میدونی کجاست؟ برای ما هر حلقومی که از اون حلقوم لا اله الا الله بلند میشه. ما برادری دینی برای ما بیمرزه، اخوت اسلامیه. خب منتهای مراتب این تصویر شده که فکر عرب نیست، اعرابیه. حالا این اعرابی چیه؟ در مقابل کلمه مهاجره. من اگه بخوام اعرابی رو و بادیه نشون رو یک ترجمه فارسی خوب درست حسابی بکنم، تعبیر تحقیر آمیزی ما تو فارسی میگیم به عنوان تحقیر، میگیم به یه نفر میگیم داتی. داتی، داتی ببینید به این معنا نیست که کسایی که در روستاها زندگی میکنن یا اشاعری زندگی میکنن، اینا به اینا ما نمیگیم داتی. داتی یه جور تحقیر توشه، مثلا نمیخوایم بگیم اهل فلان روستاست، نه. این تعبیر داتی منظور اینه. در مقابل چی؟ در مقابل هجرت. هجرت چی بوده؟ هجرت، ماجرای هجرت این ماجرا بوده. یک عده‌ای بودن در مکه مسلمان شده بودن، بیا بالاتر از مسلمانی اومده بودن جلوتر مؤمن شده بودن. یعنی چی؟ یعنی ایمان و این کلمه های توحیدی رفته بود تو قلبشون. خب قرآن میگه محل ایمان، محل استقرار ایمان توی قلبه نه تو زبون. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، نگید ما ایمان آوردیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان تو قلبتون وارد نشده. معلومه تو قلب باید ایمان وارد شه، تبدیل به یک سری باور بشه. همین نه، برو بالاتر. یه تعبیری قرآن داره به معنای این است که میگه چنان قلب رو تسخیر میکنه یک باوری که لب به لب میشه، این میشه لب به لب قلبش. راجب قوم بنی اسرائیل میگه تعبیری که قرآن داره میگه و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، تو دل اینا پر گوساله شد، یعنی اصلا لبریز از گوساله و حب به گوساله. ببینید گاهی آقا صحنه دل آدم جا برای، یعنی انقدر پر میشه. شما دیدید در دعا میگید و قلبی به حب که متیما، یعنی چی؟ یعنی پر پر، یعنی یه جوری بشه قلب من به حب تو اصلا دیگه جا نذاره، دیگه جا هیچی دیگه نذاره، جا خودم هم نذاره. خب و قلبی به حب که متیما. در روایت، یه روایتی هست از عنوان بصری، شنیدید این روایت رو؟ لاقل تیترشو ممکن بود شنیده باشید. روایتی است که امثال آقای قاضی توصیه میکنن که این روایت رو اصلا پیشتون باشه زیاد بخونید. آقای قاضی بزرگ استاد علامه طباطبایی اینا میگفتن اینو. جالبه دیگه، یک مرد 94 ساله‌ای، 94 سالشه، جوون 18 ساله نیست، جوگیر نشده، سرد و گرم روزگار چشیده، آخر عمره، 94 سالشه، این اومده پیش مالک ابن انس رفت آمد میکرده، اومده خدمت امام صادق، امام صادق تحویلش نمیگیرن اول فلا اینها. یه تعبیری خودش داره، میگه که من یه جوری شده بودم دیگه، اصلا پام نمیکشید طرفه مالک برم. میگه من اشرب فی قلبی جعفر ابن محمد، تعبیرش اینه، میگه قلبم پر از امام صادق شده بود دیگه، پر امام صادق، یعنی یه جوری دیگه من اصلا پام نمیرفت برم سراغ مالک ابن انس، اصلا نمیتونستم برم. خب این کسی که قلبش این مقدار پر میشه از باورها، جا برای کسی دیگه نمیذاشت، اینها کسایی بودن که مهاجر شدن از پیش پیغمبر، با پیغمبر رفتن مدینه، حکومت اسلامی مدینه رو تشکیل دادن، با باورهای پیغمبر تا گاو و ماهی قضیه رفتن. یعنی پیغمبر میگه برید با چوچماق بجنگید، میگه با چوچماق میگه، یه سری وعده اینجوری داریم، داریم یه سری وعده های اون مدلی داریم، داریم داریم همه اینا. به اینا میگفتن مهاجر. اینها کسایی بودن که دیگه دیوانه این باورها شده بودن و با این باورها داشتن حرکت میکردن. بعضی ها هستن میگن هاج آقا ما انقلابی بازی همونو در بردیم دیگه، خب بذار زندگیمونو بکنیم. این حرف یعنی تعرب به عدل هجره، یعنی ما مدتی که مهاجر بودیم، کنار پیغمبر بودیم، با وعده های پیغمبر داشتیم حرکت میکردیم، کربلای پنج را انداختیم، اونجوری کردیم، جنگ اونجوری کردیم، اینها آثارشو دیدیم، اینها برگردن. به این میگن در اصطلاح تعرب عدل هجره. مگه میشه؟ شده؟ مگه میشه؟ نداره. یه مثال قرآنی بزنم و تمام بکنم تا انشالله تعبیر فی قلوبهم مرض رو به این تعبیر میخوام فردا بچسبونم انشالله. بحث قلب مریض، قرآن چه تعبیر داره از قلب مریض؟ شما در ماجرای بنی اسرائیل خب شنیدید دیگه که بالاخره از دست فرعونیان نجات میده قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی میانم میرسن به دریا، از این ورم لشکر فرعونیان اینا رو دنبال میکنن گیرشون میارن اینا رو، این ور دریا، این ورم لشکر فرعون، اینا هم تو بنبست. یه گزارش خیلی فوق‌العاده‌ای داره قرآن اینجا، اینطور گزارش میکنه قضیه، میگه فلم ما ترا الجمعان، وقتی که این دو جمع همدیگر دیدن، خب قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی برمیگردن به موسی میگن آی موسی دیدی فریب میدی، گیر افتادیم دیگه، اینها داریم دیگه همدیگه رو میبینیم، یعنی انقدر دوتا جمع نزدیکی به هم شده ما داریم اینا رو میبینیم، اینا دارن ما رو میبینن، دیگه چیکار بکنیم؟ الکی دیدی این وعده هایی میدی که نمیشه. ببینید حضرت موسی اونجا یک جواب مستحکم دندان شکن میده، میگه کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز اینجوری نیست، حتما خدا تو این بیخه کار یه کاری میکنه، همین بیخه کار. خب دریا باز میشه، این معجزه‌ای که ما انقدر شنیدیم برامون یه مقداری دیگه عجیب نیست، عجیبه، عصا رو میزنن به دریا، دریا میشه کافت، آبها میره بالا، کل فرق منهم کالطود العظیم، دو تا کوه آب درست میشه رو هم، اینا از وسط این کوها کوه آبها حرکت میکنن، نفر آخر که میره اونا میان سر ته این دریا به هم دیگه بند میشه و اینا همشون غرق میشن. خب حالا این ادامهش با حاله دارد، قرآن میگه فلم ما جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، همین که از این رود میان بالا میرسن به یه قوم بت پرست، میگن قالوا یا موسی اجعل لنا اله كما لهم آله، یه بتی هم بذار ما بپرستیم. حضرت موسی میگه قال انكم قوم تجهلون، همین الان رد شدیم با این وعده ها و معجزه ها و با این چیزا و با این حرفا، بابا هنوز رزمنده های کربلای پنجو عملیات ها زندن، اینا زندن هنو، چرا معادلات این مقدار داره تغییر میکنه؟ چرا معادلات آدم ها تغییر میکنه؟ ما با همین وعده ها اومدیم جلو، دشمن رو با این وعده ها شکست دادیم، با وعده های الهی دشمن رو شکست دادیم، چی شده؟ چرا تا اومدیم بالا میگیم که حالا بابا این امتیازا رو ما تو این مبارزه ها به دست آوردیم، صنعت هامون تو همین مبارزه ها شکوفا شد، تو همین اینا ما اینا رو به دست آوردیم، حالا اومدیم بالا میگیم یه بوتی هم بده ما بپرستیم. انکم کنتم قوما تجهلون، این میشه تعرب و این وعده دوزخ داره، این وعده دوزخ داره که کسایی که معادلاتشون چیزهای دیگه بود برمیگردن معادلاتشون عوض میکنن، تا حالا داشتن با معادلات خدا و پیغمبر حرکت میکنن، حالا معادلاتشون عوض میکنن. فرد این کارو بکنه، جامعه این کارو بکنه، این جامعه مغضوب قرار میگیره و اینو بهتون میگم، شما که هی میگید خط قرمزها رو بالاخره آقا دارن نگه میدن، خط قرمز، هیچ خط قرمزی در صورتی که مردم ارزه از خودشون به خرج ندن هیچ خط قرمزی وجود نداره. ما از امیرالمؤمنین تر ما نداشتیم، خب ما از امیرالمومنین که امیرالمومنین تر نداریم که. ماجراهای حکمیت ماجراهایی بود که خطوط قرمز امیرالمومنین به راحتی فتح میشه. سر چی؟ سر بی تدبیری مردم، سر نقش خواص. اینا جلوی چشم ماست، اینا تاریخ جلوی چشم ماست. من تو اون برنامه هم عرض کرده بودم، اینجا هم شد این یه دقیقه رو بگم. بابا همین این ابو موسی اشعری، همین این کسی بود که در جمل اصلا این انقدر آدم فوق‌العاده‌ای بود، خود ابو موسی قاری قرآن بود، خوش صدا بود، تو تاریخ گفتن مقید به نماز بوده، نماینده امیرالمومنین بوده تو کوفه، منتها تو جمل یه کاری میکنه، بسیارم ثروتمند بوده. خب در جمل یه حرکتی میزنه و اونی که بین امیرالمومنین و ماجرای طلحه و زبیر و اون زن نبی، زوج نبی، این قضیه تو این ماجرا به نظرش میاد که من بشم ساکت فتنه، نه اینوری بگم نه اونوری، یه آبروی مشتی وسط به دست میاد، شد یه آبروی علکی تو کوفه، یعنی شد آدمی که چقدر امیرالمومنین رو توبیخ کردن که بابا این طرف منم، اون طرف اونجا این آبرو رو کسب کرد برای اون مردم بی بصیرت، این آبرو رو کسب کرد، در جریان حکمیت این آبرو خرج شد. اونجا وقتی که خواستن کوفیان حکم تعیین کنن برای خودشون، برگشتن گفتن این عاقله دیگه، نکنید ببینید در این فتنه ها چجوری عمل میکنه اینا، این شد عاقل کوفه، چون که ثروتمندم بود و خیلی آدم چیزی بود و خیلی هم به ظاهر یه آخوند به تمام عیار بود، این رو در حقیقت برداشتن کردن جریان حکمیت، هیچ یه ماجره برده رو به باد داد و همی راحتی. لذا انشالله ادامه میدیم این بحث رو با مبانی قرآنیش، تا این بحث تعرض بعد الهجره، بحث فی قلوبهم مرض رو این مقداری بشکافیم، تا در این پیچهای بزرگ تاریخی کم نیاریم، یوهی زمین نخوریم و بعد خودمونو ملعون یک روزگاری نکنیم، ملعون تاریخ نکنیم. انشالله که خدا ما رو پای کار ولایت قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وعلها وبنيها بعدد ما حاط به الملك. اللهم
که جانب اهل وفا نگه دارد.
اومدی تو هیئت یعنی همین، هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد،
هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد. خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست.
ما هر جا نمیبریم سرمونا، ما توی این هیئت هاست با خودمون، با امام زمانمون، با ابی عبدالله.
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. حسین گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گفتم و شنیدی برا حاجت شرعیشون حضرت آیت الله اخشناس 40 روز زیارت عاشورا با صد لل صد سلام، صد لعن و صد سلام با یه آداب خاصی میخوندن، نزدیکی های چهلومین روز آقا بقیت الله العظم و در حالت منامیه میبینن. حق شناس چرا انقدر زیارت هاش را میخونه؟ برا فلان حاجت شریعه آجان اقشناس این کارا رو لازم نداشت. یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخوندی، یا باب الهوان مریض زیاد، مریض دار زیاد، رأس همه عواج فرج امام زمان. بعضی از گره ها دستای کوچولو لازم داره. میمنه یه لشگر رو نگاه کرد، کسی رو ندید. میسره یه لشگر رو نگاه کرد، کسی رو ندید. فریاد غریبش بلند شد، حلم ناصر ینصر دید، علم معین فیعیننی، علم زاب یزاب حرم رسول الله، یکی نیز بر از حرم رسول خدا دفاع کنه. یه چیزی یادم افتاد، باد آباد مال روزه امشب نیست، ولی اشکالی نداره. یه روزه این عربا، یه روزه این عربا تو حرم قمر بنی هاشم میخونم. گفتم هل من زاب بن یزبان حرم رسول الله، یاد این افتادم. من فکر میکنم خیلی نامردیه این روزه، رو میکنن به حرم قمر بنی هاشم، میگن یا عبای از جبل میل سکنه، یعنی عباس بلند شو برا سکینه آب بیار. یا عبای از شوف الحرم حرقوه، یعنی عباس بلند شو ببین خیام حرم و دارن آتش میزنن. هل من زاب یزب حرم رسول الله. یه وقت بچه رو به دستش میدم، یعنی آخرین مدافع دینه. اگه خانوم بچه شیرده با خودش آورده ممنونم، دستو بندازه گله گردن بچه ببینه این گردن چقدر دارد فبین ما و یا خاطبه همین که داش با این قوم حرف میزد یه موقع دید کف دستش داغ شد نگاه کرد پس و به همه نلوز و نلوز و به من الوری دل الوری همه بگیم حوزه شعرم لا 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 یکم دیگه دوم بیا چی میکشه رباب چی میکشه رباب لا 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 یکم دیگه دوم بیار یکم دیگه دندون روی جیگر بذار مشکای که برده که بر میگرده زود وقتی میرم فقط به فکر خیمه بود نده با عشق زندگیمو ببار بچه شیش ماه یعنی نده با عشق زندگی ما به باد باب بیاد اگه خدا بخواد امو رسید کنار القمه صدای تک بیلش میاد لا لای 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 ببین مادر مستعصل میشه لا لای 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 عموش رفته آب بیاره لا لای 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 الهی بارون ببار مده با عشق زندگی ما ببار مده با عشق زندگی ما بباد با آب بیاد اگه خدا بخواد عمو رسید کنار القمه صدا بارون داره میاد ای کاش گربلا میومد
دیر اومد دیر اومد لا 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 عموش رفته آب بیاره لا 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 الهی بارون ببار حسین من حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جامد رو با خود ببر حسین من همه بگیم حسین ببین بچه زیر عبا اینجوریه یه موقع بلندش گردن بابا اگه آب ندید میمیره آب ندید میمیره اما بگیم حسین